ممنون از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های این شبکه. دوستان عزیز، برای ارتباط با ما میتونید از این شماره ها و نشانی ها استفاده بفرمایید. شماره پیامک رادیو گفتگو 301035 و همچنین شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. مخاطبان محترم همچنین می توانند پیام ها و صدای خود را از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-47-44 ارسال فرمایند. اینک از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت می کنم به برنامه روشنا توجه بفرمایید.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خویش، گاهی درون سینه مرغان به های هوست. روشنا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سر سفره وحی و قرآن نشستیم، هر آیه رو چند دقیقه خیلی فشرده تفسیر داریم. الان سوره بقره جزء 2 آیه 213 هستیم. این آیه 5 سطره، با هم بشنویم.
کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
می‌فرماد که مردم در آغاز امت یگانه و یکدست بودند، در میان آنها هیچ اختلاف و درگیری نبود. زندگی انسان‌های اولیه که میگن قبل از حضرت نوح بوده، یه زمانی بشر زندگی روانی داشت، مثل یه زمانی که بگیم هیچ پلیس نبود، ترافیک نبود، محیط زیست نبود، به خاطری که بیابون بزرگ بود، این همه ماشین هم نبود، قهرن، نه مقررات رانندگی، نه وجود پلیس، نه درگیری، نه تصادف، اینها هم نبود. زندگی انسان‌های اولیه بسیط بود، روان بود، چون افراد کم، نعمت زیاد، درگیری کم یا نبود. کان الناس امتا واحده، مردم در آغاز امت یگانه و یکدست بودن، در بینشون تضاد و درگیری نبود. بعد در میان اونها اختلاف به وجود آمد، آمار مردم اضافه شد، مردم هر کدوم یه سلیقه‌ای دارن، هر کسی هم میخواد منافع دیگران رو به جیب خودش سرازیر کنه، آدم‌های زیاد، هوس‌های زیاد، منافع کم، ایجاد درگیری، داور میخوایم. داور کی؟ افراد معصوم. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، پیغمبران را فرستاد با بشارت و بیم مردم را هدایت کنن، و این ابزار هدایت پیغمبرم این بود که و انزلم احمال کتاب بالحق، قانونم، قانون آسمانی و کتب آسمانی بود که لیحکم بین الناس فی مختلف و فی. انبیا آمدن با در دست داشتن قانون آسمانی و کتاب آسمانی اختلافات مردم حل کنن. انبیا که آمدن از طریق قانون آسمانی اختلاف حل کنن، یه عده لجبازی کردن، با اینکه فهمیدن این پیغمبره و اینم معجزه و قانونم قانون آسمانیه، با اینکه فهمیدن لجبازی کردن رو حسادت و ظلم. و مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیان بینهم. یه عده با اینکه فهمیدن لجبازی کردن، زیر بار انبیا نرفتن و اختلاف را دامن زدن، اما عده هم زیر بار انبیا رفتن، خداوند اونها را هدایت کرد حالا و اختلافاتشون از طریق انبیا به قانون آسمانی حل شد. والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، خداوند هر کسی بخواد به راه مستقیم هدایت میکنه. البته خواست خدا علکی نیست، خدا هر جا میگیم من یشاء، خدا هر کسی بخواد، این خدای حکیم، خدای حکیم هر کسی بخواد. مثل میگیم معلم به هر کسی بخواد نمره میده، منتها اگر معلم عادل باشه و حکیم باشه پیداست هر کسی علکی نمره خواسته بهش نمیده. خب یه بحثی است به این که بعضیا ممکنه این حرفو بزنن یا زده باشن که یکی از عوامل اختلاف تو جامعه وجود ادیانه، خود دین سبب اختلاف میشه، چون هر کسی یه دینی میره و این هر کسی به پیروی دین میشه ایجاد اختلاف میشه، یعنی ادیان را عامل تفرقه میدونن. خب حالا جواب ما اینه که جاهایی که هیچ دینی ندارن درگیری نیست، مثل که بعضیا میگن طلاق به خاطر فقره. خب تو خونه اشراف طلاق نیست، گله های زن و شوهر به خاطر بیپولیه، خونه هایی که مرفه هستن زن و شوهر اصلا گله ندارن. قرآن نظرش اینه، به هر حال انسان ها که متعددن، انسان های زیادم آرزوی انسان هم بی نهایته، یعنی انسان اگر کره زمینم بگیره میخواد کره ماهو بگیره، یعنی انسان هست با یک غریزه بی نهایت طلبی، دلش میخواد همه منافع جیب خودش کنه. او انسان هم میخواد منافع بره جیب اون، سومه میخواد بره جیب اون، چهارمه میخواد بره جیب اون. انسان هایی رو خدا آفریده عددشون زیاده، غریزه استخدام در همه هست، غریزه بی نهایت طلبی در همه هست، همه میخوان تا بی نهایت کارشون توسعه بدن، منافع کم، آدم ها زیاد، درگیر پیش میشه. بره رفع اختلاف چه باید کرد؟ به عقل مردم واگذار کنیم. خب این اقلای منهای دین که میدونیم تو سازمان های ملل چه کردن، در همون جایی که نشستن عدالت را برپا کنن حق وتو گذاشتن بر خودشون. حق وتو این همه دنیا هم حرف بزنن به هوا میکنن. در مرکز حفظ عدالت بی‌عدالتیه. دانشکده های حقوق نمیتونن مسئله حل کنن، بشر نمیتونه حل کنه حل اختلافات، چون بشر هم خودش هوا و هوس داره. علتی که اختلاف شد هوس ها بود. خب قاضی هم هوس داره، قانون گذار هم هوس داره، باید قانون از طرف کسی بیاد که هیچ هوسی درش نباشه. بهترین مردم کره زمین و سالم ترین قانون میتونه حل کنه، و بهترین مردم کره زمین انبیا هستن و سالم ترین قانون قانون خداست، چون قانونای بشر محدوده. خب این قانونی که آقای حقوقدان قانون وضع کرده طبق عقل خودش قصد کرده. بذار یه دلیل روان بگم که دیگه بچه سوم ابتدای پنجم ابتدای هم بفهمه. هر انسانی پشیمون میشه، پشیمونی دلیل بینه که عقل بشر کوتاست، چون اگر انسان عقلش میرسید کاری نمیکنه که بعد پشیمون بشه. تمام افرادی که به دادگاه و طلاق مراجعه کردن پیداست عقلشون نمیرسیده، برای همسری مورد رو انتخاب کردن، بعد فهمیدن اونی که تشخیص دادن اشتباه تشخیص دادن. پس به تعداد طلاق ها رو کره زمین و به تعداد پشیمانی ها رو کره زمین دلیل داریم که انسان عقلش کافی نیست. عقل لازمه اما کافی نیست. من مثال میزنم به ترازوی طلا فروشا. طلا فروشا ترازو دارن، اما این ترازوی طلا فروشا به درد هندونه نمیخوره. ترازوی طلا فروشا زرگرها ترازو هست و لازمه، اما این کافی نیست. عقلم لازمه اما عقل ما کافی نیست، به دلیل پشیمانی ها و آمار طلاق ها. پس اختلاف پیش میاد، یعنی زندگی اجتماعی توش تضاد پیش میاد، تضادم باید حل بشه. بهترین حلال تضادم قانون است که از طرف خالق باشه، که شک و سهو و پشیمونی و محدودیت توش نباشه، و مجری قانونم باید انبیای معصوم باشه. این آیه 220 اینو میخواد بگه. حال در مقابل انبیا یه عده گوش میدن، فهد الله الذين امنوا، یه عده لجبازی میکنن، فما اختلف فيه الا الذين اوتوا من بعد ما جاءتهم البينات اختلف. با اینکه حق رو میفهمه بازم لجبازی میکنه. خب نکاتی که از این آیه در این چند دقیقه میتونیم بگونیم اینه: یکی، قانون و تمدن‌های بشری قادر بر حل اختلاف نیستن. چرا؟ به خاطر که هر گروه و فردی به دنبال خواسته‌های خودشه. حل اختلاف باید از طریق قانون الهی و داوری انبیا صورت بگیره، قانونی که هم از تحریف و خطا مسئولیت داره و داوری که از خلاف و گناه محفوظ داره. بهترین راه حل اختلاف هم ایمان به معاده مبشرین و منذرین. به مردم هشدار بدیم که اگر اینجا ظلم کنی جهنم چنانه، اگر اینجا عفو کنی بهشت کذایی داری. یعنی از راه بیم امید، از راه بشارت و انذار، از راه ایمان به مبدأ و معاد میشه مردم را اصلاح کرد. خب خطوط کلی هدف انبیا یکیه، نمیشته فبعثه النبیین مبشرین و منذرین. النبیین یعنی تمام انبیا، تمام انبیا کارشون بشارت انذاره، یعنی سیره عملی همه انبیا یه جوره. انبیا هم رو سلیقه شخصی قضاوت نمیکنن و انزلم اهم الکتاب، انبیا هم از طریق کتاب آسمانی است، کتاب هم به حقه، یعنی اسطوره و خیال و بافتنی نیست، حقایقی است قطعی و مسلم. قضاوت همه انبیا هم یه جورن، نگفتن فبعث الله النبیین لیحکمو، گفته لیحکمه، با اینکه النبیین جمعه باید بگه خداوند انبیا رو فرستاد تا قضاوت کنند، نوشته انبیا رو فرستاد تا قضاوت کند، عوض قضاوت کنند نوشته قضاوت کند، یعنی با اینکه انبیا جمعن کارشون رو مفرد آورده، میخواد بگه که همه انبیا کارشون یکیه. این قضاوت همه انبیا یه گونه یه جور است. لیحکمه گفت نه لیحکمه. بدتر نوع اختلاف، اختلاف آگاهانه است که به خاطر حسادت و ظلم به وجود میاد، چون میگه عده‌ای که زیر بار نرفتن من بعد ما جاءتهم البینات بغیان، بینه و شاهد اومد فهمید، ولی رو حسادت و ظلم زیر بار نرفت. خب در بین مؤمنین هم اختلاف پیدا میشه، ولی در پرتو ولایت و حق پذیری نبوت انبیا رو قبول میکنن، ولی خداوند اختلاف بین مؤمنین رو از طریق قانون آسمانی حل میکنه. خب آخر آیه میگه که والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، انبیا وقتی اختلاف حل میکنن مردم به راه مستقیم دعوت میکنن، یعنی قضاوت انبیا دیگه توش انحراف و کجی نیست. این آیه میفرماد خلاصه بشر با دستش و زده سنبیا. یه نگاه کنید هر جا هستید، یه نگاه کنید بشری که دستش و دست سنبیا برداشته توی قانونهای افراد، تو قوانین بشری قوته میخوره چه کرده؟ شما الان چند تا سوال میکنم میتونی جواب بدی؟ بگی هر کشوری دانشگاهش بیشتره آمار فسادش کمتر، میتونی بگی؟ اگر دانشگاه مشکل حل میکنه باید تو بگیم، میگیم هر کشوری دانشگاهش بیشتره آمار فسادش کمتره، اینو میتونیم بگیم؟ قوانین بشری فتنه ها رو خوابونده حل کرده، یعنی وقتی حقوقدان و دمرم جمع شدن، یعنی الان ظلم بیشتر میشه یا قدیم؟ قوانین بشری عاجزه، چون تو خود قانونگذارها قانون را جوری حساب میکنن که به نفع خودشون باشه. اگر یک کشور حق یه چیزی داره، یه ابرقدرتی با تهدید و تطمیع و باج و ارعاب و سیاسی کاری از حق یک کشور راحت میخوره. قانون بشری عاجزه، با دست نمیزون دست انبیا. این آیه اینو بخواد بگه. هر کس هم شک داره یه نگاه کنه ببینه دنیای منهای معنویت چیه. الان آمار علم بالا رفته، عاطفه و اخلاق اومده پایین. علم تکنولوژی ما رو به کره ماه میبره، اما خونه همسایه چی؟ ما رو به خونه همسایه نمیبره. علم به ما دید میده، اما انبیا به ما دین میدن. اگر دین با دید، اگر درس زندگی با درس بندگی توأم نشه، هر کشوری تکنولوژیش پیشرفت داره خطرناکتر میشه، اختلافات هم گسترده تر میشه. خدایا به ما معرفت خودت و انبیا و مودتشون و اطاعتشون را مرحمت بفرما. بیا زمانی که تمام کره زمین لیوزهره و علی الدین کله، سه مرتبه تو قرآن قول دادی اسلام کره زمین را خواهد گرفت، بعدم دو مرتبه فرمودی به کوری چشم دو مخالفین، ولو کر هر کافرون، یعنی به کوری چشم کفار، ولو کر هر مشرکون، به کوری چشم مشرکین. یه زمانی باید این زمین مهد عدالت بشه، یعنی باید انسان هر دو سه روز یکی سی حکومت به دست بگیره، با یه شعار بیاد عاجز بشه، مثل یه وزنه‌بردار هی بیان ببینن نمیتونن بزن زمین، تا اون قهرمان اصلی حضرت مهدی بیاد این عدالت را رو کره زمین گسترش پیدا کنه. تفسیر آیه 214 از سوره بقره جزء دوم با هم بشنویم.
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب.
آیا گمان کردید که داخل بهش میشید در حالی که هنوز مانند آنچه بر پیشینیان گذشت به شما نرسیده، قصه ها و سلخی های دیگران نچشیده میخواید بهش؟ دیگران خیلی سختی چشیدن، شما با یک اظهار اسلام بدون غم و اندوه و تلخی ها، ناکامی ها، گردنه ها، عبور از گردنه ها میخواید بهش؟ اتوقع نیست. اما حسبتم ان تدخل الجنه، فکر میکنید میدید بهش؟ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، تلخی ها و سختی های دیگران به شما نرسیده، هیچی نشده، قبل از شما خیلی مشکلات داشتن. مستهم البأساء والضراء، سختی های از خارج به اونها تحمیل میشد، مثل جنگ و سرقت. ضراء، سختی های از درون به اینها، مثل بیماری، زخم، جراحت. بأسا، سختی های خارج. ضراء، سختی های داخل. مستهم البأساء والضراء، از داخل و خارج به اینها سختی می رسید. و زلزلو، اینها زیر و رو می شدن، به قدری بر اینها فشار وارد می شد که می گفتن حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه، پیغمبر با طرفدارانش می گفتن متى نصر الله، خدایا این یاری تو کی می رسه، ما که داریم می بریم. الا ان نصر الله قریب، خدا میگه نه صبر کنید، نصرت خدا نزدیکه. میخواد بگه یه شرایطی پیش میامد که پیغمبر و مؤمنین یعنی در سخت‌ترین شرایط قرار میگرفتن، اونها که مقاوم بودن میگفتن خدا یا پس کی نصر یاری تو میرسه. وقت قبل از شما این سختی‌ها رو کشیدن رفتن بهشت، وقت شما میخواید راحت به بهش برسید، این توقع غلطی. خب در حدیثی داریم که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم فرمود بهش با سختی ها قاطی شده، ان الجنت حفت بالمکاره و ان النار حفت بالشهوات. این خلاصه شما اگر مغز بادوم هم خواسته باشی، اگر میوه نارگین خواسته باشی، باید از درخت بالا رفت، نارگین چین، موهای اطراف و تارهای اطرافش رو باید جدا کرد، به پوست صفر باید رسید، پوست صفر رو باید باز کرد، یه مقدار دردسر داره تا به اون مواد سفید و قندی درون نارگین برسی. شما فکر نکن همه درخت و درخت توته که با یه تکون دادن توتاش بریزه. یه لا اله الا الله بگیم، یه صلوات و درکت نماز و یه زیارت و یا لحره بهش، تو نیست، تلخی ها و سختی ها هست. خب در روایت دیگری داریم که برای مؤمنین نگرفتار در دنیا چنان پاداشی است که دیگران میگن ای کاش این سختی ها با سختی ها برای ما بود. به هر حال مشکلات عامل رشد و قرب و راه ورود بهش مشکلاته، راه ورود بهش عبور از مشکلاته. در فارسی هم میگیم نابرد رنج گنج میسر نمیشود، مزعان گرفت جان برادر که کار کرد. متى نصر الله، پیغمبر و مؤمنین گفتن نصرت خدا کیه؟ نصرت خدا قطعیه، هی منتظر بودن که خود زودتر، خدا قول داده انهم لهم المنصورون، آیه قرآنه، کتب الله الاغلبن انا و رسولی، خداوند تثبیت کرده پیروزی پیغمبرانشو، تثبیت کرده که حزب الله غالب است. و بنابراین ممکن است دیر و زود بشه، ولی سوخت و سوز نداره. پیام آیه چیه؟ پیام آیه اینه که انتظار بهش رفتن تنها به خاطر ایمان داشتن بدون سختی کشیدن، این انتظار نادرست و نابجاییه. توقع نداشته باشید درس نخونده دانشمند بشید، تلخی ها رو نچشیده و یه وزنه برداری که براش کف میزنن سالها زجر میکشه، تمرین میکنه تا حالا میتونه در یک صحنه وزنه ای رو بلند کنه. یک هنرمندی که براش کف میزنن عمرشو در راه هنر خرج کرده. میگه میشه برای یه سکه دنیایی انسان عمرشو خرج کنه، او وقت بهشت آنچنانی انسان بدون سختی بهش. در غیر انسان همینطوره، اگر خواسته باشه این خاک انسان بشه خیلی باید بلا سرش بیفته، اینقدر باید با بیل و تراکتور بزنیم تو سر خاک، خاک رو زیر رو کنیم، شخ کنیم، تازه وقتی گندم شد باید اره بذاریم، یعنی داست بذاریم و اینو از مادرش جدا کنیم، تازه باید زیر آفتاب داغ خشکش کنیم، باید این خرمن رو خورد کنیم، کاهاش ازش جدا کنیم، دونه گندم باید در فشار آرد بشه، این آرد باید با مشتمال خمیرگیر حالا یا دستگاه زیر رو بشه، بعد بدن به نونوا بزنه تو سرش، این نونو بزنه تو سرش، بعد کمرشو بزنه به تنور، پوست صورتشو بسوزونه، پوست صورتشو بسوزونه، تازه وقتی نون شد زیر دندون یه نفر له بشه، چی پدر این نون در میاد، با بیل تو سر خاک میخوره، با داست درو میشه، از مادر جدا میشه، گیاه از زمین جدا میشه، با آفتاب سوخته میشه، با فشار دانه آرد میشه، با مشتمال خمیرگیر دستگاه خمیرگیری زیر رو میشه، با سیدی نونوا تو سرش میخوره، کمرش به تنور، پوست صورتش به آتش تنور میسوزه، زیر دندون له میشه، مسیر باید طی کنه تا بشه سلول بدن انسان. وقتی در کل طبیعت همینطوره، وقت میگه ما میشه بدون قصه بریم بهشت، آیه 214 سوره بقره هستیم، ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، فکر میکنید راحت میرید بهش، ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، قصه های پیشینیان به شما نرسیده، بی قصه میخواد برید بهش، مستهم البعصا و الضراء، سختی های بیرونی و درونی به گذشته ها رسید باید به شما برسه، اینقدر اینا زیر رو شدن که میگفتن متا نصر الله. خب توجه به مشکلات دیگران عامل تسکینه، از تاریخ عبرت بگیرید، الگو بگیرید، دیگران تلخی چشیدن اونم بچشید. بهترین درس اخلاقی که معلم و استاد و آیت الله میتونه بره مخاطبش بگه سختی های خودشه. اگر سختی های دوره طلبگی و دانشجوییشو بره دانشجو بگه، این دانشجو دیگه آرام میشه، میگه خب عجب پس استاد منم این سختی ها رو چشیده. آماده باشیم آزمایشات الهی به قدری سخته که حتی بعضی از مواقع انبیام میگن متا نصر الله. در سختی ها انبیا از مردم جدا نبودن، یقول الرسول والذین معه، پیغمبر و مردم با هم میگفتن متا نصر الله، یعنی تو تلخی ها انبیام مزه تلخی ها رو میچشیدن. یکی از شروط استجابت دعا استقرار و قطع امید از غیر خداست. وقتی انسان از غیر خدا امیدش جدا شد گفت متا نصر الله، و خطاب میرسه الا ان نصر الله قریب. آرام بخش همه مشکلات یاد نصرت خداست، و اگر مقاوم بودید مقاوم از زمینه دریافت نصرت خداست. مسحت هم اگر سختی ها به شما تماس گرفت مقاوم بودید، ان نصر الله قریب. خدایا تو به حق آبرومندانی که تو گردونه های امتحان روسفید اومدن بیرون، هرچی تا حالا رفوزه شدیم، مردود شدیم، گذشته ما رو ببخش، از این به بعد یه ایمانی به ما بده که تو هر گردابی آنی و کمتر از آنی از تو و راه تو و رضای تو جدا نشیم و از عهده امتحان خوب بر بیایم. و السلام علیکم و رحمت الله.
برنامه روشنا رو از رادیو گفتگو شنیدید. بسیار سپاسگزار از توجه و عنایت شما شنوندگان ارجمند به برنامه های این شبکه رادیویی. برای ارتباط با ما میتونید از این شماره ها و نشانه ها استفاده بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,010,35.
سیما فیلم تقدیم میکند.
اصلا تالا بهتون گفتم چقدر عاشقتونم؟
یادم نمیاد.
توبا
فخرالدین به خاطر یه ساک یقه آقای منو گرفته بود.
کدوم ساک؟
آهام کجاست؟
شبنم قربانی، فرهاد آیش.
تو توبایی توبا، تو خود من است. بالاخره حرف اصلی تو زدیم.
اومد برق نورد، امین زندگانی.
هیچ معلوم است اینجا چه خبره؟
توبا هر شب از شبکه یک سیما.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30,015,015 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
درود بر لحظه های زیبای شهادت و عروج تمامی شهیدان عزیز و سرفراز میهن. درود بر لحظه استقامت مدافعان حریم وطن. یاد تمامی شهیدان، آزادگان، جانبازان و آسمانیان جاوید الاثر در هفته دفاع مقدس گرامی باد.
دفاع مقدس حق حیات به گردن کشور دارد. حضرت امام خامنه ای مدظله العالی، همزمان با میلاد با سعادت پیامبر اعظم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و امام جعفر صادق علیه السلام، با مشارکت و همراهی عموم مردم به ویژه جوانان و نوجوانان برومند در سراسر کشور و با شعار محوری در راه فتح قله این، ویژه برنامه های 44مین سالگرد هفته دفاع مقدس برگزار می گردد. شنبه 31 شهریور ماه پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت وحدت ملی معنویت. یک شنبه 1 مهر ماه جوانان علم و دانش پژوهی. دوشنبه 2 مهر ماه زنان خانواده سلامت. سه‌شنبه 3 مهر ماه شهیدان جانبازان آزادگان صلابت و فخرآفرینی. چهارشنبه 4 مهر ماه دفاع همه جانبه پشتیبانی مردمی و اصناف سربازان. پنجشنبه 5 مهر ماه ولایت مداری بصیرت دشمن شناسی و استقبال ستیزی. جمعه 6 مهر ماه نیروهای مسلح، بسیجیان، جهادگران، روحانیت، عشایر، روستاییان و پیشمرگان کرد مسلمان. شنبه 7 مهر ماه فرماندهان، عزت مداران، حماسه آفرینان. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
و اینک برنامه کتاب شب از رادیو گفتگو.